صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 23 شهریور 1394 برابر با 14 سپتامبر 2015 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواید میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و همراه با تیم شب زنده دار صبحانه با خبر این برنامه رو بهتون تقدیم میکنم. اول از هر چیز خبرها رو میشنویم همراه با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه گفت کشورش به ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. آقای لاوروف که با یک شبکه تلویزیونی روسیه سخن می گفت افزود همکاری‌های نظامی روسیه با دمشق با هدف پشتیبانی از حکومت بشار اسد برای به گفته وی مقاومت در برابر تروریسم است. به گفته وزیر خارجه روسیه ارسال این تجهیزات در همراهی از کارشناسان نظامی روس انجام می شود تا کار نصب تجهیزات و آموزش را بر عهده گیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر حمایت روسیه از حکومت بشار اسد را محکوم به شکست توصیف کرده بود. در عربستان سعودی در حالی که شمار زائران ایرانی که در سانحه مسجد الحرام جان باختند به 8 رسیده، در همین ارتباط رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دولت سعودی را به کوتاهی و قصور متهم کرده است. در پیام علی لاریجانی که روز یکشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد آمده است دولت عربستان باید تمهیدات لازم را برای تأمین جان حجاج فراهم می‌کرد که با کوتاهی و قصور خود باعث بروز این حادثه شد. روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به ویژه پس از بحران یمن دچار تنش شده است. از سوی دیگر سازمان حج و زیارت ایران خبر داده که با پیدا شدن جسد 3 ایرانی دیگر شمار زائران کشته شده ایرانی در این سانحه به 8 رسیده است. در مولداوی در ادامه اعتراض‌ها به اختلاس بانکی 1 میلیارد دلاری از روز یکشنبه دست کم 20,000 تن در خیابان‌های پایتخت تجمع کرده‌اند. معترضان خواهان استعفای رئیس جمهوری، برکناری رئیس بانک مرکزی و برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور هستند. هفته گذشته نیز تظاهرات مشابهی برگزار شده بود که با حضور 10,000 تن از معترضان گفته می شود بزرگترین تظاهرات در تاریخ این کشور بوده است. شماری از معترضان از هفته پیش در چادرهایی در خیابانهای پایتخت به سر می برند. به گفته مقام‌های یونان شمار اجساد پناهجویانی که روز یکشنبه در ساحل یکی از جزیره‌های این کشور از دریا گرفته شد به 34 جسد رسیده که حدود نیمی از آنها کودک هستند. قایق حامل این پناهجویان در نزدیکی جزیره فارماکونیسی واژگون شده بود و گارد ساحلی یونان توانست بیش از 60 تن از سرنشینان را نجات دهد و حدود 30 تن دیگر نیز با شنا خود را به ساحل رساندند. از سوی دیگر وزیر کشور آلمان روز یکشنبه گفت پناهجویان از این پس نمی توانند کشور میزبان را انتخاب کنند و مقررات اتحادیه اروپا همچون گذشته اجرا خواهد شد. ساعتی پیشتر شهردار مونیخ نیز از چالش بزرگ پذیرایی و جابجایی موج پناهجویان خبر داده بود. اما در کالیفرنیا، بنابر گزارش‌ها در غرب آمریکا، در کالیفرنیا آتش‌سوزی طبیعی همچنان در بخش‌هایی از این ایالت ادامه دارد و هزاران تن از اهالی را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. هزاران تن از آتش نشان‌ها در حال عملیات اطفای حریق در 13 منطقه هستند و بنابر گزارش‌ها نزدیک به 200 خانه مسکونی در مناطق مختلف تخریب شده است. علت این آتش‌سوزی گرمای شدید و خشکسالی است و آتش نشانان در تلاشند از گسترش آتش به درخت‌های چند هزار ساله سکویا جلوگیری کنند. اما در پاکستان به گفته پلیس انفجار در شهر مولتان در مرکز این کشور دست کم 9 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار روز یکشنبه در نزدیکی یک پایانی اتوبوسرانی روی داد و به گفته خالد رؤوف از مقام‌های پلیس پاکستان شماری از مجروحان در شرایط وخیمی به سر می‌برند. رضا
ممنونم. مراد وستی بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، سعید جلیلی رئیس تیم پیشین مذاکره هسته‌ای ایران توافق هسته‌ای وین را به گشودن بیش از 50 راه بازرسی مراکز نظامی ایران متهم کرد. دولت ترکیه در اوج درگیری با کردهای این کشور خود را برای برگزاری انتخاباتی با حضور 27 حزب سیاسی در آبان ماه آماده می کند. رئیس خانه صنعت و معدن می گوید نرخ سود 24%ی بانک ها در عمل تا 33% افزایش می یابد. نگاهی به اثر منفی نرخ بالای سود بانکی در گفتگوی اقتصادی روس. از هشدار مشاور حسن روحانی درباره سرنوشت بابک زنجانی تا برگزاری کلاس‌های کپری در خوزستان در نگاهی به روزنامه‌های امروز. اهدای جایزه منتقدان بین‌المللی جشنواره فیلم ونیز به فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت به کارگردانی وحید جلیل‌بند. تیم ملی کشتی ایران از مسابقات قهرمانی لاس وگاس بدون محسن حاجی پور به تهران بازگشت. از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی از این برنامه است. پیامک هم برای ما میتونیم بفرستیم به این دو شماره: 2048 799 599 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. کمیسیون بررسی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در مجلس شورای اسلامی که تحت عنوان کمیسیون برجام کار می‌کند روز یکشنبه میزبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه و سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره هسته‌ای ایران بود. در این نشست سعید جلیلی بار دیگر از توافق هسته‌ای وین انتقاد کرد. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران بار دیگر در جلسه کمیسیون برجام مجلس به انتقاد از توافق اخیر هسته‌ای ایران پرداخت و گفت بیش از 50 منفذ و دریچه بازرسی و دسترسی بیگانگان بر روی حیطه‌های نظامی و حساس کشور باز شده است. دیگر انتقاد سعید جلیلی در کمیسیون برجام این بود که ایران در قبال اطمینانی که به صلح‌آمیز بودن روند فعالیت‌های هسته‌ای خود در برجام به طرف مقابل داده، اما نتوانسته لغو تحریم‌ها که خواسته اصلی رهبر جمهوری اسلامی بوده را به دست بیاورد.
پس نکته اول این است که اتحادیه اروپا تحریم‌هایی که دارد ساختارش رو حفظ می‌کنه، قوانینش رو برخیش رو تعلیق می کند و برخی رو حتی تعلیق هم تا 8 سال نمی کند. حالا اونایی که حتی تا 8 سال دیگه حتی تعلیق هم نمی شود، نمی گیم لغو، تعلیق، اونا چیست؟ اینو من خواهشم اینه دوستان ملاحظه بفرمان. یکی توقیف دارایی 224 شخص حقیقی و حقوقی که این رو توضیح می دم که اهمیت داره. یکی تحریم سویفت، یکی تحریم خدمات و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و بازرسی محموله کشتی‌ها و هواپیماهای باری در موارد دلخواه، تحریم خدمات تعمیر و نگهداری هواپیماهای باری در موارد دلخواه، تحریم اقلام و فناوری دو منظوره و هسته‌ای، تحریم فلزات، تحریم نرم افزار و تحریم تسلیحات و برخی چیزهای دیگه. اهمش اینهاست.
با وجود این انتقادها از سوی سعید جلیلی، اما روز یکشنبه بهروز نعمتی نماینده مجلس در ابتدای کمیسیون برجام به انتقاد از عملکرد گذشته سعید جلیلی پرداخت.
بحث بعدی که مطرح است من فکر می‌کنم خب آقای دکتر جلیل استاد ما زحمت کشیدن، تیمشون هم خیلی زحمت کشیده، ولی 6 سال همین مسئولیت مذاکرات با آقای دکتر جلیلی و تیمش بوده. تذکر دارم به هیئت رئیسه میدم.
تذکر
به هیئت رئیسه میدم. ببخشید. دارم اجازه بدم
آقای نجابت.
من وقتم تمام شد آقای نجابت، شما میتونید صحبت کنید.
نه، شما تذکرتون رو بدید. الان وقت
من تذکر دارم میدم آقای نجابت.
بذارید تذکرشون.
بله.
شما تذکرتون بدید.
ایشون 6 سال بالاخره مسئول مذاکرات بوده. یک بار یک گزارشی رو در همین مجلس و مجلس قبل ارائه نکردن. واقعا کمیسیون چطور دیده که مثلا این برادر بزرگوار بیاد مثلا وقت مجلس رو بگیره، بعد ازم به حضور شما بخواد مثلا گزارشاتی بده که حتی یک بار هم در این مجلس گزارش نداده.
چند روز پیش غلامعلی جعفری ایمن آبادی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بود در کمیسیون برجام تیم سعید جدیری را به تعبیر او حلوا حلوا می کنند، در حالی که 6 سال تیم او مذاکره کرد و به تعبیر او هیچ دستاوردی جز تعدد قطعنامه‌های سخت نداشت. اما به تعبیر آقای جعفری ایمن آبادی با تیم هسته‌ای فعلی با بدترین الفاظ صحبت می شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
که این روزها در کمیسیون ویژه برجام شاهد هستیم در واقع یک نمایش کاملا سیاسی تبلیغاتی است که حالا نقش اولش رو به سعید جلیلی دادند. دلیلش کاملا روشنه. مجلس در اختیار جناح تندروی نظامی امنیتی است. این جناح 100% با مذاکرات و هر گونه توافق مخالف بوده و همچنان هم مخالف هست. اما هدف چیز دیگری است. در واقع هدف این هست که اگر این جناح نمیتونه مانع توافق بشه، حداقل کاری بکنه که اعتبار و امتیاز این توافق به جیب دولت روحانی ریخته نشه، به مردم القا کنه که دولت روحانی تمام کشور رو فروخت و این توافق دستاورد بزرگی نیست. در واقع نمایشنامه فعلی کمیسیون برجام که با پوشش گسترده صدا و سیما و رسانه‌های اون طرف مواجه هست، یک پاتک تمام عیار هست به انتقاداتی که از انتخابات 92 با حرفای آقای روحانی و ولایتی شروع شد و تمام سیاست‌های آقای احمدی نژاد رو مسبب وضعیت فعلی دونست. این پاتک در آستانه انتخابات برای جناح اصولگرا و تندرو حیاتی است.
در روزهای گذشته نیز پس از اولین حضور سعید جلیلی و تیم مذاکره کننده سابق ایران در کمیسیون برجام، انتقادهایی به صحبت‌های او به وجود آمد. سعید جلیلی چند روز پیش نیز در جلسه کمیسیون برجام گفته بود در توافق هسته‌ای وین 100 ایراد وجود دارد.
در اون جمع‌بندی و بررسی که داشتیم این بوده که تقریباً از 100 تا از حقوق در اینجا انصراف. ما قبول کردیم اینکه حقوق هسته‌ای کمتری رو در اینجا مطرح شده، یعنی ما برخی از محدودیت‌های متعدد رو در کم و کیف غنی‌سازی پذیرفتیم، سلب حق کردیم در مورد آب سنگین برای همیشه.
این گونه انتقادها و دیگر سخنان سعید جلیلی مبنی بر اینکه در دوران او غربی‌ها حق غنی‌سازی و لغو تحریم‌ها را پذیرفته بودند، با واکنش تند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مواجه شد که در کمیسیون برجام مجلس گفت اگر آقای جلیلی حق غنی‌سازی را گرفته بود، ای کاش آن را امضا هم می‌کرد.
وحید پروستاد گزارش می‌داد در مورد صحبت‌های سعید جلیلی در کمیسیون برجام. تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودشون رو نوشتن. محمد نوشته این حرفایی که سعید جلیلی میگه از روی دلسوزی نیست، دنبال خراب کردن دولت و جنگ قدرت. سهر نوشته بگو آخه تو با اون رئیستون 8 سال چه کاری کردین که الان میخواین این توافق رو به هم بزنین. محمد هم نوشته این جلیلی فقط طبق منافع جیبش و آقا حرف میزنه، اصلا به منافع مردم فکر نمیکنه. نگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. اما از شما بشنویم بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
آقای روحانی، شما که در مورد جبه های آرا خیلی خیلی تاکید میکنید که باید شیشه‌ای باشد تا شفاف شفاف باشد، ای کاش نرخ خرید فروش آرا را هم برای مردم به طور شفاف تعیین میکردید.
آقای روحانی فرمودن صندوق ها شفاف باشه، رعیا دیده بشه. ناظران سر صندوق از کجا باشن؟ از سازمان ملل یا بسیجه های محترم عزیز؟
میخواستم به یه مطلبی که یکی از شنونده های رادیو فردا واقعا به درستی و با ظرافت خاص بیان کردن اشاره کنم، مربوط به کمک های بشردوستانه اصطلاح ایران و روسیه به کشور سوریه. گفتن اینا کمک های بشر دوستانه نیست، اینا کمک های بشار دوستانه است. واقعا هم درسته، برای که هیچ وقت جمهوری اسلامی و روسیه برای کسی همینطوری چیز نمی کنن. حالا به خصوص که دیگه روسیه علنا اعلام کرده که داره کمک های نظامی و استراتژیکیش رو داره علنی دیگه داره میگه که به بشار اسد می کنه. واقعا زهی وقاحت و زهی پررویی.
با سلام حضور جناب آقای آیت الله خامنه ای، بنده به عنوان یک ایرانی عرض می کنم علتی که شما بیش از حد از آقای احمدی نژاد حمایت میکنی و سکوت میکنی در برابر این همه تخلف، این همه اختلاس، علتش چیه که با آبرو خودت به خاطر یه آدم بازی میکنی؟ این آقا مجلس الان گفته ترکمنستان میلیاردها پول جا به جا کردن، خوردن و بردن. آقا به خاطر خودتونم که شده از یه آقا دست حمایت بردار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرخ بالای سود بانکی در ایران و تأثیر اون بر روند خروج از رکود موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بیژن پناهی‌زاده عضو خانه صنعت و معدن میگه نرخ سود 24% بانک‌ها در عمل تا 33% افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل تولید کننده نمیتونه با این نرخ سود فضای رقابتی ایجاد کنه. احمد علوی اقتصاددان مقیم ساید با ماست. آقای علوی، تأثیر نرخ بالای سود تسهیلات بانکی روی روند خروج از رکود چیه؟
با توجه به نرخ بالای سود بانکی، بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقل که رانتی هم نیستن و موتور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی هستن، امکانی برای رقابت نخواهند داشت و بازار داخلی عملاً عرصه فعالیت وارد کنندگان خواهد شد. این در حالی است که برخی از نهادها از منابع مالی با نرخ سود بسیار پایین استفاده می‌کنند و در نتیجه به هر حال شرکت های مستقل شانسی برای رقابت با اونها ندارن. اگر نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا کنه، میل به سرمایه گذاری در میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بیشتر میشه و فرایند خروج از رکود شدت خواهد گرفت. بانک های مرکزی در سایر کشورها هم معمولا در شرایط رکود نرخ بهره رو کاهش میدن تا سرمایه گذاری بیشتر بشه و فرایند رونق شدت بگیره.
چه راهکاری میتونه روی کاهش نرخ سود بانکی تأثیر داشته باشه؟
کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم و همچنین ثبات سیاسی اقتصادی دولت و تنش زدایی بین المللی و کاهش التهاب داخلی از اقدامات مهمیه که دولت باید اونها رو پیگیری بکنه. همچنین از اونجایی که شبکه بانکی ایران رانتی و غیر رقابتیه، افزایش رقابت مؤثر بین المللی و فعالیت بانک‌های معتبر بین المللی در داخل کشور هم میتونه بر نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر بگذاره و اون رو کاهش بده، چون شبکه‌های داخل بانکی به شکل باندی عمل می‌کنند و علی‌رغم تنوع و تکثر ظاهری رقابت مؤثری با همدیگه ندارن. فعال شدن بانک‌های بین‌المللی در ایران حتی می‌تونه نوسازی سازمان و مدیریت بانک‌ها و به کارگیری مؤثر منابع رو میسر بکنه، چون با ایجاد رقابت بانک‌های ایرانی تلاش خواهند کرد که در واقع خودشون رو منطبق بکنن با شرایط جدیدی که رقابتی هست.
آقای علوی، به نظرتون چه موانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی وجود داره؟
مهمترین مانعی که بر سر راه کاهش نرخ سود بانکی وجود داره، توزیع رانت به مؤسسات اعتباری وابسته به ارگان‌ها و نهادهای شبه دولتیه که علی‌رغم به کارگیری منابع عمومی و رانت به شکل بی‌قاعده و نابرابر با بانک‌های دولتی و خصوصی رقابت می‌کنند. همچنین چون بانک مرکزی اقتداری نداره و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اعتباری در بازار غیررسمی انجام می‌گیره، علی‌رغم کاهش نرخ تورم و توزیع توصیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی، بانک ها هنوز در مقابل این توصیه بانک مرکزی مقاومت میکنن و امکانی ندارن برای اینکه نرخ به اصطلاح سود تسهیلات رو کاهش بدن.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم سایت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
نوبت روزنامه است و البته شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا. شهرام، با صفحه اول روزنامه شروع کنیم و اول از همه روزنامه ابتکار.
روزنامه ابتکار امروز در تیتری که خودش از گمانه‌زنی درباره دیدار آقای روحانی و آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خبر داده و نوشته که آقای حسن روحانی که در 2 سال گذشته هم به نیویورک سفر کرده بود برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، این بار نخستین بار خواهد بود که بعد از توافق هسته‌ای به نیویورک سفر میکنه و این احتمال دیدار ایشون با آقای اوباما رو افزایش داده. عکسیه که این روزنامه گزارشی است درباره استقبالی متفاوت که مردم اروپا از پناهجویان انجام دادن. یک گزارش هم داره درباره تجمع کنکوری ها در مقابل سازمان سنجش. روزنامه اعتماد 2 عکس در صفحه 1 منتشر کرده، نوشته که آقای سعید جلیلی منتقد برجام در کمیسیون ویژه گفته که تحریم ها میماند و آقای محمد جواد ظریف عصر روز گذشته در کمیسیون برجام مجلس گفته که تحریم ها میرود. تیه که این روزنامه از قول آقای محمد جواد ظریف هست که تاکید کرده ادعای آقای جلیلی سند ندارد. یک گزارش روزنامه اعتماد امروز داره درباره آب کارتی در قم و راه اندازی باجه‌های فروش آب در این شهر. روزنامه کیهان در تیتری که خودش انتقاد کرده از دولت آقای روحانی و توافق هسته‌ای وین و همچنان به اعتراضات خودش ادامه میده، در نوشته که سانسور حقایق تلخ برجام امید نیست، فریب است، و روزنامه‌ها رو هم متهم کرده که این حقایق رو تحریف می‌کنن. روزنامه شرق در تیتری که خودش از هشدار آقای اکبر ترکان مشاور آقای حسن روحانی نسبت به سرنوشت بابک زنجانی خبر داده. آقای ترکان گفته باید مراقب باشیم اتفاقی برای بابک زنجانی نیفته. عکسی که این روزنامه گزارشی است از میزگردی که با حضور معصومه رضایی، سهیلا جلودارزاده و آذر منصوری برگزار شده درباره فعالیت زنان در عرصه سیاست در ایران. و روزنامه شهروند در تیتر 1 خودش پاسخ آقای ظریف به ادعاهای سعید جلیلی رو منعکس کرده. عکس یکیش مربوط است به مهاجرانی که برای مسافرکشی به تهران میان و یک گزارش هم داره درباره افزایش قیمت دلار در روز گذشته به 3500 تومان که می‌نوشته این روزنامه عصر روز گذشته باز قیمت دلار کاهش پیدا کرده.
خب، روزنامه کیهان توی سرمقاله خودش انتقاداتی رو نسبت به حسن روحانی مطرح کرده به خاطر صحبت‌های حسن روحانی در مورد شورای نگهبان و انتقاداتی که از شورای نگهبان مطرح کرده بود. نکات اصلی این سرمقاله چیه؟
در این سرمقاله روزنامه کیهان که از شورای نگهبان به عنوان شورایی که نگهبان است یاد کرده، اشاره شده به سخنان آقای روحانی که تاکید کرده بود شورای نگهبان چشم است و دولت و وزارت کشور دست و اجرای انتخابات با دولت هست. اما کیهان انتقاد کرده از آقای روحانی به دلیل چنین اظهاراتی، گفته که این نمونه هایی از مخالفت دولت با قانون اساسی است و حتی این روزنامه اشاره کرده که علاوه بر انتقاد از شورای نگهبان، عدم ارسال لایحه برجام بعد از تاکیدات اخیر رهبر جمهوری اسلامی هم یک تخلف دیگر از سوی دولت هست. در انتهای این سرمقاله روزنامه کیهان نوشته، یعنی به طور ضمنی به آقای روحانی هشدار داده که دود این مخالفت‌ها و انتقادات از شورای نگهبان و عدم پیروی از برخی از نظرات رهبر جمهوری اسلامی به چشم دولت 11 خواهد رفت.
شهرام، اشاره کردی روزنامه شرق از هشدار اکبر ترکان دستیار ارشد حسن روحانی درباره سرنوشت بابک زنجانی خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز نوشته که تنها 20 روز تا برگزاری دادگاه بابک زنجانی متهم به فساد مالی و کسی که در دولت آقای احمدی نژاد دلالی نفتی رو بر عهده داشت و حدود 2.5 میلیارد دلار پول نفت ایران رو به کشور باز نگردونده باقی هست. این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته وکیل آقای بابک زنجانی در گفتگوی با یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان گفته که من پیشتر آقای اکبر ترکان رو در هواپیما دیدم و نامه‌ای به ایشون دادم و قرار بوده مذاکره کنیم و ملاقاتی انجام بدیم، اما آقای ترکان در گفتگو با روزنامه شرق چنین ملاقاتی رو تکذیب کرده و تاکید کرده که بابک زنجانی یک جریان هست، یک شخص معمولی نیست و ایشون گفته در آستانه برگزاری دادگاه بابک زنجانی باید مراقب باشیم که خبر ناپدید شدن او یا اینکه اتفاقی برای او در زندان افتاده رو به ما ندهند.
روزنامه فرهیختگان اعلام خبر رسمی کشف و استخراج منابع تازه اورانیوم در ایران و بازتاب‌های اون رو مورد ارزیابی قرار داده. چه نکاتی در ارزیابی این روزنامه مطرح شده؟
بله، روزنامه فریختگان در این گزارش اشاره کرده که چند روز پیش از سوی آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام شد که ایران به ذخایر تازه‌ای از اورانیوم دست پیدا کرده، همچنین از ذخایر پیشین خودش هم در حال استفاده هست و اون رو در حال استخراجش هست. اما آقای هادی‌زاده که استاد فیزیک هسته‌ای هست در دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگویی با روزنامه فریختگان تاکید کرده که برخی از بازتاب‌های این خبر درست نبوده. ایشون اشاره کرده که کشورهایی مثل قزاقستان، استرالیا و کانادا کشورهایی هستند که از ذخایر بسیار زیاد اورانیوم برخوردارن اما هرگز وارد غنی‌سازی اورانیوم نشدن. همچنین ایشون تاکید کرده کشورهایی مثل برزیل و آرژانتین که غنی‌سازی انجام میدن ذخایر اورانیوم اونچنانی ندارن و ذخایر رو وارد میکنن. بنابراین در گفتگو و ارزیابی روزنامه فریختگان تاکید شده که به ویژه بازتاب‌های بین المللی انتشار این خبر ممکن هست فشارهایی رو بر جمهوری اسلامی وارد کنه، اما چنین نیست به گفته آقای هادی‌زاده، برای این که نداشتن این منابع و نداشتن چرخه غنی‌سازی خیلی در فیزیک هسته‌ای امروز به گفته این استاد دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار نیست.
ممنونم ازت شهرام، توی بخش دوم روزنامه محلی رو با هم برق می‌زنیم.
متشکرم.
و نوبت رسید به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی فرنگی ایران از لاس وگاس، محل برگزاری مسابقات جهانی، به تهران برگشت، اما بدون محسن حاجی پور، فرنگی کار ذخیره وزن اول که درباره موندگاریش در آمریکا اظهارات ضد و نقیض زیادی مطرح شده، خودش هنوز واکنشی نشون نداده. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه بدون ذکر نام نوشته که به محض اینکه برگرده باهاش برخورد خواهد شد. در همین زمینه چند روز پیش وزیر ورزش در نشستی که با رؤسای فدراسیون‌ها داشت تاکید کرده بود که اجازه ندید ورزشکاراتون بمونن در خارج از کشور وقتی مسابقات تموم میشه، یه روز یا دو روز بیشتر به هیچ عنوان این اجازه رو ندید و با تیم باید برگردن. او همچنین تاکید کرده بود که اجازه ندید ورزشکارانتون گم بشن در خارج از کشور، که به هر حال مشخص نیست چگونه باید فدراسیون ها این کار رو انجام بدن. به هر حال نمیتونن که دست و پای ورزشکاران رو ببندن در طول مسابقاتی که مثلا یک هفته طول میکشه. و از طرفی او توضیح نداد که آیا این قانون در خصوص مسئولین ورزشی هم صدر میکنه یا نه، چون در همین مسابقات جهانی لاس وگاس همزمان با روزی که در واقع حمید سوریان، افشین بیابانگرد، اینها کشتی داشتند، تعدادی از مسئولین وزارت ورزش و کمیته المپیک که همراه کاروان کشتی رفته بودند لاس وگاس در سالن حضور نداشتند و در یکی از مراکز خرید لاس وگاس دیده شدند. تیم ملی والیبال ایران و شکستی دیگر در رقابت‌های لیگ جهانی، این بار در برابر روسیه با نتیجه 3-0. جالب، موزرسکی ستاره تیم روسیه گفته که اون بازی‌های تدارکاتی که ما با ایران در روسیه انجام دادیم به ما خیلی کمک کرد تا بتونیم ایران رو شکست بدیم، که به هر حال این هم میتونه سوالی باشه که چرا بین این همه موقعیت برای برگزاری بازی تدارکاتی، ایران با یکی از اصلی ترین رقبای خودش بازی کرده و به این شکل کاملا شناسایی شده از جانب حریف. علیرضا جانبخش اولین بازیش رو در رقابت های لیگ هلند برگزار کرد برای تیم آزد آلکمار و احسان حاجصفی هم برای نخستین بار در ترکیب تیم اف اس وی فرانکفورت به زمین رفت، اما تیمش 3-0 شکست خورد. سری آ باشگاه ایتالیا 6 بازی برگزار شد، 4 تاش با نتیجه 2-2 به پایان رسید. حساس ترین بازی بین این 6 مسابقه دربی شهر میلان بود که اینتر تونست با 1 گل آس میلان رو شکست بده. در انگلیس لستر تا دقیقه 72 2-0 از آستون ویلا عقب بود، اما شاگردان کلودیو رانیری تونستند 3-2 مسابقه رو ببرن. الان هم این تیم نچندان مطرح در رده دوم قرار داره بعد از منچستر سیتی. آرش میراسمایلی مدیر تیم‌های ملی جودو از سمت خودش برکنار شد. رستگار رئیس فدراسیون جودو ضمن اعلام این خبر گفته که خودش شخصا مسئولیت مدیریت تیم‌های ملی رو بر عهده خواهد گرفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
خب 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم، نیمه دوم برنامه رو شروع میکنیم. اگر تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز. پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم همراه با مراد ویسی.
در حالی که شمار کشته شدگان ایرانی در سانحه مسجد الحرام به 8 تن رسیده، رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی دولت عربستان را به کوتاهی و قصور متهم کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر تأکید کرد کشورش به ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. در ادامه اعتراض‌ها به اختلاس بانکی 1 میلیارد دلاری در مولداوی، از روز یکشنبه دست کم 20,000 تن در خیابان‌های پایتخت این کشور تجمع کردند. بنابر گزارش از ایران، شاهرخ زمانی فعال حقوق کارگری روز یکشنبه به علت سکته مغزی در زندان رجای شهر کرج درگذشته است. آتش‌سوزی طبیعی همچنان در بخشهایی از ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا ادامه دارد و هزاران تن از ساکنان این منطقه را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. به گفته مقام‌های یونان، شمار اجساد پناهجویانی که روز یکشنبه در ساحل یکی از جزایر این کشور از دریا گرفته شد به 34 جسد رسیده است. وزیر کشور آلمان روز یکشنبه گفت پناهجویان از این پس نمی توانند کشور میزبان را انتخاب کنند و مقررات اتحادیه اروپا همچون گذشته اجرا خواهد شد. به گفته پلیس پاکستان، انفجار در شهر ملتان در مرکز این کشور دست کم 9 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که در برجام رئیس جمهوری آمریکا مسئول رفع تحریم هاست و اگر او نتواند جلوی تحریم در حوزه هسته‌ای را بگیرد، نقض برجام انجام شده و مقررات نقض اجرا می شود. و خبر آخر این که در مقابل سخنان محمد جواد ظریف، سعید جلیلی رئیس تیم سابق مذاکره کننده هسته ایران گفته توافق اتمی وین بیش از 50 منفذ را به گفته وی بر حیطه‌های نظامی کشور گشوده است.
ممنونم، مراد ویسی بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره انتخابات ترکیه گفتگویی داریم با جلیل روشندل. از فیلمی به نام چهارشنبه 19 اردیبهشت حرف میزنیم که جایزه منتقدان بین المللی جشنواره فیلم ونیز رو دریافت کرد. روزنامه‌های استانی رو با هم ورق میزنیم و از تقویم تاریخ موسیقی جهان میشنویم. فراموش نکنین در طول 24 ساعت هر وقت که بخواییم برنامه‌ها یا گزارش‌های ما رو دنبال کنین از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونین این کار رو بکنین یا صفحه فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به دنبال شکست دولت ائتلافی ترکیه در انتخابات 3 ماه پیش، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از احمد داوودوغلو نخست وزیر موقت این کشور خواسته که انتخابات را دوباره برگزار کنه و 10 آبان ماه امسال انتخابات ترکیه با شرکت 27 حزب سیاسی انجام میشه. به این ترتیب که نام 27 حزب روی یک برگه رأی چاپ میشه و انتخاب کنندگان از روی آرم احزاب و اسامی اونها بهشون رأی میدن. اینکه نام احزاب به چه ترتیب روی ورقه چاپ بشه با تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه و از طریق قرعه کشی تعیین شده. بیش از 57 میلیون در داخل و نزدیک به 3 میلیون نفر از ترکای خارج از ترکیه حق انتخاب دارن. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، اصلا نظام انتخابات ترکیه بر اساس چه سیستمی عمل میکنه و چرا به عنوان مثال این موضوع جایگاه هر حزب روی برگه انتخابات تا این حد اهمیت داره؟
خب البته جمهوری ترکیه جمهوری مبتنی بر فعالیت آزاد احزاب هست، یعنی یک دموکراسی حزبی هست و تعدد احزاب در ترکیه گاهی وقت مشکل آفرینه، به خاطر اینکه رسیدن به دولت‌های ائتلافی با وجود احزاب متعدد کار رو مشکل میکنه. کشورهایی که 2، 3، یا 4 تا حزب دارن کارشون راحت تره. علاوه بر اون در ترکیه هم تو که شما اشاره کردید، موقع انتخابات این که اسم کدوم حزب در ردیف اول قرار بگیره یا به ترتیب حروف الف با باشه خودش یک مسئله مهمی میشه، برای اینکه از لحاظ روانشناسی یا بگیم اون روانشناسی اون لحظه‌ای که در رأی داده میشه، شخصی که انتخاب داره میکنه ممکنه چشمش به 1 یا 2 یا 3 تا اسم در همون ردیف اول بخوره و همونا رو انتخاب بکنه. در نتیجه میان از طریق قرعه کشی این رو تعیین میکنن. امسال مثلا حزب جنبش ملی تو ردیف 13 است، در حالی که حزبی که متعلق به خود اردوغان هستش در ردیف 20 قرار گرفته، و یا حزب متمایل به کردها در ردیف 17 قرار گرفته. به این ترتیب یک نوع عدالت از طریق قرعه‌کشی برای تمام احزاب رعایت شده.
به نظرتون با توجه به اختشاش ها و درگیری های ترکیه با حزب کارگران کردستان PKK و به طور کلی با کردهای ترکیه، یا امکان انتخابات سالم وجود داره؟ اصولا چه سناریوهایی در حال حاضر قابل پیش بینی هستند؟
این دقیقا بستگی داره که در فاصله که باقی مونده آقای اردوغان بخواد چجور با مسئله PKK و جنبش کردی در کل در ترکیه کنار بیاد. اگر قرار باشه بیشتر از اون چه که در این روزها شاهدش بودیم سرکوب صورت بگیره، با توجه به این که کردها نماینده های قوی هم در مثلا پارلمان ترکیه دارن، احتمال این که کار به اختشاش بکشه و عملا بعضی از حوزه های رأی‌گیری تعطیل بشه وجود داره. و اگر بعضی از این حوزه های رأی‌گیری تعطیل بشه، چیزی حدود 100 و خورده هزار به اصطلاح مرکز رأی‌گیری در تمام ترکیه است. اگر تعداد زیادی از اینا تعطیل بشه، خود به خود سلامت انتخابات آینده ترکیه رو باید در موردش شک بکنیم. ولی از اون طرف کردها هم یک بسیار منفعتی دارن که این مرحله رو با آرامش به پایان ببرن تا بتونن نمایندگان دلخواه خودشون رو انتخاب بکنن.
تا چه حد امکان داره حزب دموکراتیک خلق‌ها که طرفدار کردهاست در انتخابات جایگاهی بهتر از انتخابات گذشته به دست بیاره و یا کاملا جایگاه خودش رو از دست بده؟
هدف عملیات دولت ترکیه در این یک 2 هفته اخیر اصولا در از زمان بهتر بگیم از زمانی که انتخابات با شکست مواجه شد، از ماه جون تا به این طرف، این بوده که این گروه رو خیلی نزدیک به داعش معرفی بکنه و سرکوب اینا رو به عنوان سرکوب داعش توجیه بکنه، در حالی که کردهای مثلا ترکیه چیزی حدود 40% از سرزمین ترکیه در دستشونه، به درصد بالای از جمعیت رو تشکیل میدن و نماینده داشتن و هویت سیاسی برای اونها مهم هستش. اینا حقوق اقلیتی خودشون رو مطالبه میکنن و بنابراین احتمالی که به این سادگی بشه اینا رو از دور خارج کرد برای آقای اردوغان کار بسیار سختی خواهد بود.
جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل از کارولینای شمالی، ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
72مین جشنواره فیلم ونیز که از 11 روز پیش آغاز به کار کرده بود به کار خودش پایان داد. جایزه شیر طلایی این جشنواره به فیلمی از کشور ونزوئلا رسید به نام از دوردست به کارگردانی لورنزو ویگاس. سینما ایران هم دست خالی از این جشنواره بیرون نیومد. جایزه منتقدان بین المللی به فیلم ایرانی چهارشنبه 19 اردیبهشت رسیده، اما فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت اصلا کار کیه و داستانش چیه؟ همکارم فرج سرکویی از آلمان به ما میگه. آقای سرکویی،
فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت تنها فیلمی بود که امسال از ایران به جشنواره بین المللی و معتبر ونیز راه یافت. اولین ساخته وحید جلیلوند هست، اما این فیلم از چند زاویه دیگه هم بسیار فیلم مهمی هست، به خصوص برای سینما ایران و موفقیتش هم میتونه بسیار اثر بگذاره بر تقویت موجی که تازه آغاز شده. میدونیم که سینما ایران مثل رمان فارسی مدت هاست که دچار بحران داستان هست و بحران موضوع. اکثر فیلم های سینما ایران محدود شده بود به موضوعشون، به روابط لایه از بسیار طبقه متوسط یا میان درآمد که و اکثرا هم به مسئله مربوط به خیانت و مسائل زناشویی و اینها، و در واقع دور شده بودن از جامعه، در حالی که می‌دونیم سینما و هنر اصولا بیانگر زندگی جامعه هستش. حالا بخش مهمی از مردم ایران یعنی لایه‌های زحمتکش، فقیر، حاشیه‌نشین، کم درآمد از سینما هست شده بودند. بخشایی که طبقه متوسط اونها رو نمی‌بینه اما حضور دارن و اکثریت مردم هم از مردم رو شکل میدن. حالا فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت به این لایه از جامعه میپردازه و در قالب یک داستان زندگی دو زن و یک مرد و همچنین داستان اصولا در بافت داستانی خودش به این وسلا واقعیت اجتماعی رو ثبت میکنه، اما در این حال از سینما دور نمیشه. داستان مردی هستش به نام جلال که در روزنامه آگهی میده که میخواد 30 میلیون تومان پول خودش رو به یک نیازمند اهدا بکنه. خود این مرد که آدم ثروتمندی نیست، و بعد صف بزرگی از نیازمندان، صف دراز و طولانی از نیازمندان تشکیل میشه، محله به هم میخوره، خیابون ها بند میان، پلیس دخالت میکنه و این صحنه ها نشون میده که جامعه ما چقدر نیازمنده و فقر چقدر بر جامعه ما فشار میاره. بالاخره اون دختری به نام ستاره هست که مخفیانه ازدواج کرده، به پول نیاز داره تا شوهرش از زندان بیرون بیاره، و یک زنی به نام لیلا که نامزد سابق همین مرد هم بوده، حالا برای درمان شوهرش به پول نیاز داره. این دو نفر هستن، به یکشون قول میده اون به زن به لیلا، اما لیلا تردید میکنه چون شوهرش مخالف گرفتن پول هست. بعد میگه میخواد به ستاره بده نصف پول رو، نصف پول دردی رو دوانه میکنه. و به هر حال فیلم با تلخی، گرچه که به اصطلاح موضوع فیلم روشن هست، کارگردان هم کوشیده که فیلم در پایان تلخ نباشه، اما این تلخی که مردم ایران دارن، این حد فقیر هستند و این همه انبوه جمعیت به اصطلاح به پول و به اصطلاح مسائل اولیه زندگی نیازمندن، تلخی رو بازی میذاره. فیلم تونسته خطوط روایت رو به خوبی با هم تلفیق بکنه، فیلم خوش ساختی و از شعار دادن هم پرهیز کرده و جانبداری نکرده.
خب بریم به صحنه تئاتر در تهران. نمایش خمره در فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. چه داستانی داره این نمایش؟
این نمایش رو مزدک میرعابدینی نوشته و در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. همین مزدک میرعابدینی هم کارگردانی میکنه، اما داستان برای بر اساس یکی از داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی نوشته شده که خب شیوه کار او رو می‌شناسیم که بیشتر برای نوجوانان هست. داستانم داستان یک معلمی است که در یک روستا هست و درس میده در مدرسه در هر 5 کلاس. بعد خمره هستش که همه ازش آب می‌نوشن، خمره می‌شکنه و حالا تلاش برای وساطتیه خمره جدید ماجرای این تئاتر رو شکل میده.
خب هنوز تو فصل تابستونیم، اما یک نمایشگاهی با عنوان زمستان افتتاح شده. چه آثاری توی نمایشگاه ارائه شدن؟
اتفاقا بد نیست، و به خصوص وقتی که تقابل این عکس‌ها با گرمای کنونی در تقابل قرار میگیرن، سردی این عکس‌ها و گرمای کنونی. نمایشگاه در گالری محسن برپا شده، 37 عکس است از 6 عکاس که هر یک کوشیدن زمستان رو از نگاه خودشون و از تجربه زیستی فردی که در زمستان داشتن در عکس‌ها تصویر بکنن. درخت‌هایی که برگ‌هاشون ریخته، جدال طبیعت با زندگی، برف و همچنین یک کسی مثلا مرگ پدرش رو در زمستان تصویر کرده و هر کسی به هر حال نگاه خودش رو در زمستان ثبت کرده. نمایشگاه تا اول مهر ماه ادامه داره.
ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران رو ورق می‌زنیم یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، عده‌ای برای نجات کوه مبارک در جاست که از تخریب زنجیره انسانی تشکیل دادن. این خبری که روزنامه دریا منتشر کرده، ماجرا چیه؟
ولی روزنامه در یه گزارش داده که در چند روز گذشته چند تجمع و زنجیره انسانی از سوی مردم و شهروندان روستاهای اطراف کوه مبارک و همچنین برخی از دوستداران میراث فرهنگی در جاسک برگزار شده، انجام شده در اعتراض به تخریب کوه مبارک که به نوشته این روزنامه یکی از آثار باستانی در این منطقه است. برخی از کارشناسان از جمله آقای حیدر حیدری نژاد که پژوهشگر در حوزه میراث فرهنگی هست به روزنامه دریا گفته که این منطقه و قلعه ای که در کوه مبارک قرار داره پیشینش به دوران ساسانی برمیگرده، یکی از مناطقی است که گردشگران از نقاط مختلف به اونجا میان و میتونه استان هرمزگان و جاسک و به ویژه روستاهای اطراف کوه مبارک رو از وضعیت فعلی که به گفته ایشون سرشار از فقر و محرومیت هست نجات بده. اما به نوشته این روزنامه نیروی دریایی زمین‌های اطراف این کوه رو از دولت دریافت کرده و به همین دلیل مشغول ساخت و ساز هست. این زنجیره‌های انسانی هم تونسته فعلا ساخت و ساز و تخریب کوه مبارک رو به تعویق بندازه.
خب بریم به خوزستان. روزنامه کارون از وجود کلاس‌های کپری در کنار چاه‌های نفت خوزستان گزارش داده.
بله، روزنامه کارون عکسی رو هم منتشر کرده که کودکی در حال حمل تخت سیاه هست در یکی از مدارس کپری استان خوزستان و تاکید کرده که اینجا خوزستان است. کلاس‌های درس کپری کنار چاه‌های نفت برپا میشه. اشاره کرده این روزنامه که بسیاری از مدارس استان خوزستان به ویژه در روستاها مدارسی است که از همه چیز محروم هست. برخی از این مدارس حتی ساختمان هم نداره، کنار یک درخت یا در کنار کپر برگزار میشه و اشاره کرده این روزنامه که استان خوزستان استانی است که بخش بزرگی از تولید نفت و انرژی ایران رو بر عهده داره و پس از جنگ قرار بوده که این مناطقی که آسیب دیده ساخته بشه، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفت.
روزنامه شهرآرا خبر داده که نیروی انتظامی مشهد بانک‌های بدون مجوز رو پلمب میکنه. دلیلش چیه؟
این بخشی از اظهارات آقای عباس چالاکیست رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی خراسان رضوی که در گفتگو با روزنامه شهرآرا تاکید کرده به دلیل سرقت‌های متوالی مسلحانه از بانک‌های مشهد از این پس نیروی انتظامی با هر بانکی که نکات ایمنی رو رعایت نکنه، نکات ایمنی مورد نظر نیروی انتظامی برخورد خواهد شد. از جمله راه‌های برخورد با این بانک‌ها هم به گفته ایشون پلمب هست. ایشون گفته تاکنون 3 بانکی رو که از اونها سرقت مسلحانه صورت گرفت بود به دلیل اینکه ایمنی لازم رو ندارن پلمب کردیم. در مجموع هم به گفته ایشون 8 بانک در شهر مشهد از ابتدای سال جاری تا کنون مورد دستبرد مسلحانه قرار گرفته.
اما روزنامه گیلان امروز گزارشی داره درباره لزوم همکاری مدیران و شهروندان رشت برای رفع تهدید مرکز دپوی زباله در پارک جنگلی سراوان. جزئیات بیشتر چیه؟
بله، روزنامه گیلان امروز در این گزارش تاکید کرده که سراوان فاجعه زده منتظر همکاری شهروندان و مدیران هست. این روزنامه اشاره کرده که از 10 سال پیش دپوی زباله در بخشی از پارک جنگلی سراوان آغاز شده. روزانه حدود 600 تن زباله در این منطقه دپو میشه، یعنی بعد زباله‌های پیشین افزوده میشه و اونجا رو تبدیل کرده به یک مرکز تولید شیرابه‌های سمی که برای شهر رشت و استان گیلان و همچنین دریای خزر و تالاب انزلی خطرناک هست به دلیلی که از طریق رودخانه به دریا میرسه این شیرابه ها. علاوه بر این تأکید کرده این روزنامه که هیچ تمهیدی تاکنون برای دفع بهداشتی زباله ها انجام نشده و تنها حدود به نوشته این روزنامه 2% از زباله های تولید شده به شکل بهداشتی در استان گیلان دفع میشن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و از تقویم تاریخ موسیقی جهان بشنویم با بردیا افشین.
دوشنبه ها در این برنامه اغلب نگاهی می کنم به تقویم تاریخ موسیقی، به مناسبت ها و یا رویدادها و اتفاق هایی که مقارن با این روز در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. البته بیشتر هم در این بین نگاهم معطوف به موسیقی معاصر و عرصه های بیشتر فراگیر و رایج، اما امروز صرفا نگاهی می کنم به یک رویداد، اولین مراسم جایزه موزیک ویدیوی MTV، اتفاقی که درست 31 سال پیش در چنین روزی رخ داد، 14 ماه سپتامبر سال 1984 میلادی. MTV که امروز مجموعه است از شبکه‌های تلویزیونی مختلف و در سراسر جهان پخش میشه، در ابتدای دهه 80 میلادی سال 1981، 34 سال پیش، در ایالات متحده آغاز به کار کرد. اون زمان تنها یک شبکه بود برای پخش موزیک ویدیو، اون هم به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته، و اسمش مخففی بود برای کلمات موزیک و تلویزیون. از همون آغاز MTV تغییرات عمده‌ای رو در روند ساخت و تولید موزیک ویدیو ایجاد کرد و باعث گسترش و فراگیری موزیک ویدیو شد. MTV 3 سال بعد از آغاز به کارش مراسم بهترین موزیک ویدیو رو هم به راه انداخت، مراسمی که به نام VMA شناخته میشه. این مراسم به منظور ارزش‌گذاری هنری بر ویدیوهای ساخته شده برای آهنگ‌ها به راه افتاده بود. حالا بعد از بیش از 3 دهه شبکه تلویزیونی MTV بسیار از اون چه که قرار بود در ابتدا باشه متفاوته و مراسم سالانه ویدیو موزیک MTV هم تبدیل شده به مراسمی پر زرق و برق و محفلی برای بزرگ داشته صرفاً موسیقی های تجاری و ویدیو موزیک های رایج هم به عقیده خیلی ها از اون فضای هنری فاصله گرفتند. با همه این توضیح ها جالبه که نگاهی کنیم به عقب، به 31 سال پیش، به چنین روزی و به برندگان مهمترین بخش های جوایز اولین دوره از مراسم موزیک ویدیوی MTV، مراسمی که حال و هوای بسیار متفاوت با امروز داشت. این جایزه مراسم، جایزه بهترین ویدیوی سال، به گروه The Cars رسید برای ویدیوی آهنگ You Might Think، ویدیویی که جز اولین هاییست در طول تاریخ که در اون از تصویرسازی کامپیوتری بهره گرفته شده. Cars گروه آمریکاییست، از شهر باستن میاد، از جمله چهره‌های موفق موسیقی راک نو ویو در انتهای دهه 70 میلادی و ابتدای دهه 80. Kept it going till the sun fell down. You kept it going. جایزه بهترین ویدیوی سال از یک هنرمند مرد به دیوید بوی، هنرمند مطرح بریتانیایی رسید برای ویدیوی آهنگ چاینا گرل. در این ویدیو جی لنگ انجی، مدل اهل نیوزیلند، هنرنمایی کرد و تصاویر ویدیو در منطقه چینی های شهر سیدنی استرالیا برداشته شده. جایزه بهترین ویدیو سال از یک هنرمند زن به سیندی لاپر رسید برای آهنگ Girls Just Want to Have Fun، دختران فقط میخوان خوش باشند. سیندی لاپر آمریکایی اون زمان 31 ساله بود و تازه اولین آلبومش رو منتشر کرده بود و تونسته بود توجه ها رو به عنوان یک پدیده جهانی در موسیقی پاپ به خودش جلب کنه. البته ویدیوی این آهنگ در محبوبیت سیندی لاپر بی تأثیر نبود. ویدیویی بسیار کم خرج که در اون بازیگرانی داوطلب شرکت داشتن و وسایل تصویر برداری و ساخت ویدیو هم به سیندی لاپر تنها قرض داده شده بود. که آمریکایی زیزی تاپ با ویدیوی آهنگ لگز یا پاها تونست جایزه بهترین ویدیو از یک گروه رو به دست بیاره. آهنگ لگز از آلبوم الیمینیتوره و گروه زیزی تاپ برای دو آهنگ دیگه از همین آلبوم موفق ویدیو ساخته بود و در هر سه ویدیو یک ماشین فورد سرخ رنگ کلاسیک مدل سال 1933 میلادی به نمایش در اومده بود که امروز جزء نمادهای این گروه مطرح و قدیمی به حساب میاد. زیزی تاپ گروهی است که جنس موسیقیش هم بسیار منحصر به فرده. انتخاب خود مخاطبان MTV ویدیویی بود از مایکل جکسون، ویدیویی معروف برای آهنگ Thriller که به جرئت میشه گفت این ویدیو از تأثیرگذارترین ها در تاریخ موسیقی مردم پسند به حساب میاد. ویدیویی که در فرهنگ عامه سراسر جهان هم بسیار جریان ساز بود اون زمان. ویدیویی 13 دقیقه‌ای پر زرق و برق و پر خرج. کمتر از یک دهه پیش گینس نام این ویدیو رو به عنوان موفق‌ترین موزیک ویدیوی تاریخ ثبت کرد و در سال 2009 هم این ویدیو در گنجینه کتابخانه کنگره ایالات متحده گنجانده شد. اون هم به خاطر ارزش‌های برجسته هنری، زیباشناسانه و تاریخیش. پیش از این تاریخ هیچ وقت هیچ ویدیویی به این افتخار نرسیده بود. و البته پیش از تولید این ویدیو هیچ وقت صنعت فیلمسازی اینقدر در خدمت هنر موسیقی قرار نگرفته بود. Thriller از مایکل جکسون. Lurking from the dark, another
خب این هم از صبحانه با خبر امروز که به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که باز یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون لحظه های خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.